أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. توفيقیست به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار. آیات بیانات سوره شریفه مریم را پیگیری میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 51 به انشاءالله ادامه آیات پس از آن. در قسمتی از این مباحث سیر میکنیم که ذات باری تعالی اسامی رو مطرح کرد. بعد از اون نخستین نامی که وذکر فی الکتاب مریم، مریم به میان آمد، اونگاه نام فرزند مبارک او عیسی گفته شد. ملاحظه فرمودید قبل از اون از زکریا سخن به میان آمد و یحیی، یه نامهای بزرگ و محترمینی از بندگان شاخص الهی از دودمان وحی و نبوت نامشون مطرح شد. نام پیشینی که خواندیم ابراهیم بود و الان به دنبال اون حضرت پروردگار اشارتی به موسی می فرماید. تناسب این نام ها مشخص است. بالاخره این های نسبت های دودمانی با هم دارند که در لابلای مباحث قبل دیدیم و یه مناسبت های جغرافیایی هم دیده می شود در مجموعه سرزمین هایی که این بزرگواران مبعوث شدند. اما نام موسی که در اینجا یاد کن در قرآن موسی را در این سوره مبارکه به اختصار یاد میشه، بسیار کوتاه در ضمن دو سه آیه و خصوصیت زیادی گفته نمیشه، برخلاف سوره مانند سوره مبارکه قصص، طه، شعرا، حتی نمل که توضیحات مفصلی پیرامون شخصیت این بزرگ مرد الهی داده شده است. که همونجا خدمت عزیزان گفتیم حقیقتاً زندگی موسی کریم یه نماد جامعی است از اجرای اراده الهی در خلقت و به حق میتوان گفت تابلوی درخشان آموزش توحید است تمام ابعاد این زندگی. اما در اینجا وذکر فی الکتاب موسی، یاد کن در قرآن از موسی پیامبر که انه کان مخلصا، ویژگی هایی که در اینجا برای این پیامبر یاد می شود، نخست این که نهو کان مخلصن، موسی مخلص بود و کان رسول نبی یا و رسول بود و نبی. به ترتیب آغاز می کنم که کلمه مخلص از ماده خلوص، خلوص از تعری من الشوب، هنگامی که یه شیعی یه پدیده ای از غیر خود آری میشه، یعنی خالی از غیر جنس خودش، یک دسته، یک دست و یک پارچه است، اینجا کلمه خلوص به کار برده میشود. و به بیانی خالص و شیء، هر چیز خالصی، یعنی مالا شوبه فیه، یعنی چیزی که غیر در اون نیست. گاه این رو در تعبیر در مورد عسل به کار میبرن عربا، اون ناسخ الاصل، خالص الاصل، مالا شوبه فیه، اونی که یک دسته، یک پارچه است، هیچ غیری در اون مدخلیت ندارد. این معنای لغوی خلوص در لغت عرب است. مخلص اینجا با فتح لام است، یعنی خالص شده. من قبل از اینکه پردازم به علت اینکه اینجا چرا مخلص به کار برده می شود، خب استهزار دارید، اساساً خود خلوص ماهیت دین است. و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، اساساً دین و دیانت جز با اخلاص سازگاری ندارد. یعنی نمی تواند انسان دیندار و متدین آیین و دیندایی رو پیشه کند که در او غیر دین باشد، التقاط و اختلاط در دین معنا ندارد. ماهیت دین یا امر خالصی است. دینداری هم باید خالصانه باشد. یعنی اگر دین برای خداست و اطاعت امر الهی است، دیگه نمیتوان در انگیزه دینداری جز خدا رو ره داد. صرفا دینداری برای خداست، دین هم دین یک پارچه الهی است. یعنی چه به لحاظ عابد، چه به لحاظ دین، چه به لحاظ متدین، چه به لحاظ دین، این صفت خلوص در آیه قرآن دیده می شود و مطرح می شود. و اگر نگرش اخلاقی هم به این قضیه رو اضافه کنیم، عزیزان باید گفت که می توان بر اساس مضامین آیات بینات و سخنان پیشوایان دین قطعا چنین یافت که ارزش اعمال انسانها در ساحت دین به میزان خلوص آن است. این در مقام تشبیه عرض می کنم، بالاخره بهترین عرض به خدمتون، موادی که انسان ها مصرف می کنن، چه در حوزه خوردنی ها یا مسائل دیگر، موادی است که اینها غش در اون نباشد، یعنی یک دست و یک پارچه باشد، اون خلوص کامل درش باشد. این یه امری است که حس می کنیم و لمس می کنیم. در امر مقدس دینداری و عملی که در عرصه دین انسان نسبت به ساحت مقدس حضرت پروردگار انجام می دهد، اون بالاترین و برترین سنگ محک برای پذیرش عمل و مؤثر بودن عمل بدون تردید خلوص است. یعنی می توان ارزش عمل رو، چگالی عمل رو بر اساس خلوص اون سنجید. و فراتر از این عرض می کنم که اساساً این اخلاص و خلوص است که موجب ارزش گذاری و بهایافتن عمل خواهد شد. هنگامی که خلوص گرفته میشه، دیگه اون اثرگذاری در عمل هم از میان می رود. پس بنابراین این مطلب یه مطلب جدی است، گلوگاه عمل است و بسیار مهم این که فراوان در آیات قرآن تذکر به این معنا داده می شود و ملاحظه می کنید در اینجا این ویژگی مطرح می شه. پایان عرض نوبت قبل فقط یک تکمز را بشاره کردم برای ورود به این بحث. اون روز که شیطان تمام قدار بندی های خودش رو کرد و تمام اون به اصطلاح تهدیدات رو در مورد فرزندان آدم بازگو کرد، لاغوین نهم اجمعین، میام چه میکنم، لاغودن نلهم صراط المستقیم، مینشینم صراط مستقیم رو بر روی بندگان تو میبندم، راهزنی بر اینها میکنم، چه میکنم، راست چپ مقابل پشت سر، تمام اون تهدیدها رو کرد. بعد با نهایت صداقت همون شیطان ابلیس بالاخره گفت که میدانم که الا عبادک منهم المخلصین. ممکن است که وسائس من در بندگان تو اثر کند، اما در بندگان مخلص تو اثر نمی کند. یعنی شیطان هم همون روز نخستین زانو میزند، تسلیم میشه در قبال عنصر خلوص. هنگامی که خلوص به صحنه می آید، از شیطان هم در انسان کاری بر نخواهد آمد. خب این ارجمندی و جایگاه این کیمیای بزرگ رو می رسانم. حالا دیگه من الان چون بحث ما بحث اخلاص و خلوص نیست، در صدد این نیستم که بازگو کنم ماهیت اخلاص چیست، اما در یک کلام می دانیم همین گونه که اشاره کردم، چه به لحاظ دین، یعنی دین نباید امر غیر دینی داخل اون باشد. دین یه مقوله ایست که شرع لکم من الدین، خداوند شارع است و دین رو وضع می کند. پس اگر ما امر غیر الهی رو اختلاط در دین کنیم، وارد در دین بکنیم و مجموعه اون رو دین بنامیم، این خلاف خلوص است، این دین خالص نیست. الا لله دین خالص، خداوند دین خالص میخواهد و دین خالص از آنوست. و همینطور عرض کردم به لحاظ فاعلی، هنگامی که انسان دین ورزی میکنه، نمیتواند جز خدا رو در امور دینی در نظر بگیرد. اگر بخوایم این رو در یک کلام متداول به اصطلاح ملموس خودمون مطرح کنیم، ماهیت اخلاص عزیزان میشود همان که میگویید قربتا الی الله، یعنی آن که عملی انجام می شود برای تقرب به خداوند. اگر هر انگیزه دیگری در اعمال دینی ما وارد شد، این مخل به اخلاص ما در ساحت دینداری است. البته به مقامی که خداوند در اینجا مطرح می کند، مخلص بودن رسیدن، خب یه مقدماتی داره که عرض می کنم، اما به لحاظ تیمن و تبرک و استفاده فزونتر فکر می کنم بد نباشه دو جمله ای رو از زبان معصومین در این عنوان زیبا و دلنشین اخلاص بخوانم، اونگاه آیه شریفه رو بهتر در میابیم و توضیح فزونتری خواهم داد. به لحاظ خود مسئله اخلاص، این جمله تکان دهنده است از امیرالمؤمنین: الاخلاص و غایت الدین. نهایت دین اخلاص است اساسا. الاخلاص و غایت الدین، سقف دین اخلاص است. خیلی عبارات کوتاه زیبای امیرالمؤمنین دارن، من اجتناب میکنم از این که فرصت رو. الاخلاص و ملاک العباده، باز هم از امیرالمؤمنین است. الاخلاص و ملاک العباده، اون محک خوردن عبادت انسانها و بندگی انسانها به خلوص و اخلاص است. قال الله تبارک و تعالی، حدیث قدسی است: الاخلاص سر من اسراری. اخلاص رازی از رازهای من پروردگار است. استودعته قلب من احببت من عبادی. وارد می کنم این اخلاص رو به جان بنده ای از بندگانم که او را دوست می دارم. من می خواهم این استفاده رو بکنم که مشخص میشه اخلاص بسیار رابطه عمیق جدی با محبت دارد. یعنی انسان تا زمانی که طعم اخلاص رو نچشد، طعم محبت خدا رو نمی‌چشد. عشق ورزی با خداوند لازمه او یک دستی و یک پارچگی است. دیگه در عشق شرکت در کار حق نبود روا. نمیشه در عشق ورزی با خداوند شرک رو، چیز دیگری رو در نظر گرفت، اون خلوص کامل است. کل ما عرض به خدمتون اخلصت عملا، دقت کنید عجیب این جمله، باز هم از امیرالمؤمنین است: کل ما اخلصت عملا بلغت من الاخره عملا. اولی عمل با عین، دومی عمل با الف همزه است. به هر میزان که عمل خود را خالص میکنی انسان، به همان میزان در آخرت به خواسته ها، آمال و آرزوهای بلند خودت خواهی رسید. بل اخلاص تتفاضل و مراتب المؤمنین، با اخلاص مراتب اهل ایمان متفاوت میشه. فکر میکنم کافی باشه در این که چه کیمیایی رو خداوند سبحان مطرح میکند. حالا برای اینکه یک راهگشا باشه، فقط در همین مقدار عرض میکنم: ما انعم الله عز و جل علی عبد اجل من ان لا یکون فی قلبه. اینجا داره یه مقداری در سخن معصوم تبیین میشه اخلاص، دقت کنید. ما انعم الله عز و جل علی عبد، خداوند هیچ نعمتی رو بر هیچ بنده ای از بندگانش نداده است. اجل یعنی مهمتر و جلیلتر. من ان لا یکون فی قلبه، از این که نباشد در قلب او مع الله غیره، با خدا چیزی نباشد، در کنار خداوند چیزی نباشد. این یعنی اخلاص. اخلاص از درون جان و روح انسان آغاز میشه که جان آدمی رو پر کرده است عظمت، جلالت، شکوه، حرمت و محبت حضرت پروردگار. دیگه چیزی رو نمیتواند انسان در کنار خداوند تصور کند. توبا لمن اخلص لله. این در هم مقام تبیین اخلاص خوبه. تو بال من اخلص، درود خدا بد نیکبخت است اون کسی که لمن اخلص لله عمله و علمه. پس اخلاص متعلقش چیه؟ به چی تعلق میگیره اخلاص؟ به عمل، نه تنها به علم، به علم انسان، عمله و علمه و حبه و بغضه، محبت برای خدا، بغض برای خدا، دوستی با دیگران به انگیزه الهی، بدخواهی و دشمنی با دیگران به انگیزه الهی. زیباتر، خیلی زیباست این جمله، دوباره میخونم: تو بال من اخلص لله عمله و علمه و حبه و بغضه و اخذه و ترکه، گرفتن یه چیز و رها کردن، قبول کردن یک کار و ترک کردن، تمام حوزه های زندگی رو میگیره این فرمایش معصوم علیه الصلاه و السلام. و کلامه و سمته، خوشا به حال اون کسی که به اخلاص میرساند سخن گفتنش رو، سخن لب باز میشه، کلام بیرون میاد، خدا رو در نظر دارد، میشه کلام خالصانه. سکوت میکند، غرض ورزی خاصی ندارد، میشه اخلاص در کلام. و فعله و قوله، و کارش، فعلش، قولش، در یک کلمه جمع‌بندی میکنه این دو جمله پایانی، قوله و فعله، فعله و قوله، تمام گفتار و رفتار را. پس اخلاص در تمام حوزه های زندگی ما جاری است. انگیزه الهی است. سخن رو برای خدا، عمل رو برای خدا تنظیم میکنیم، بر زبان جاری میکنیم یا عمل میشود. حالا این حدیث شریف هم که به نوعی از زیبایی های این کار است، ازا عمل تعملا فعمل لله خالصا، هنگامی که عمل میکنی عمل را برای خدا خالصانه انجام بده. چرا؟ لأنه لا يقبل من عبادت الاعمال، من عباد لا يقبل من عباده الاعمال الا ما کان خالصا، چون خدا نمیپذیرد لا يقبل من عباده الاعمال، از بندگانش عملی را، مگر آن که متصف به صفت اخلاص باشد. آخرین جمله رو هم عرض می کنم که زیبایی خاصی دارد و به نوعی یکی از راه های نشون دادن به اصطلاح امتحان کردن وجود و عدم اخلاص در انسان است. ان لکل حق حقیقه، هر حقی یه نشانه ای دارد، یه حقیقتی دارد که باید خودشو نشان بده. و ما بلغ عبد حقیقت الاخلاص، انسان به حقیقت اخلاص نمی رسد حتی، مگر این ویژگی رو داشته باشه، حتی لا يحب ان يحمد على شيء من عمل لله، تا آنجا که اگر کاری را برای خدا انجام میدهد هیچ تمنای ستایش و ثناء دیگران در وجود او نباشد. اگر کاری برای خدا انجام شد اما متوقع آن بودیم که کف بزنن، هورا بکشن، تمجید و تجلیل و جایزه و پاداش باشد، این عمل متصف به اخلاص نیست، به نص صریح سخن معصوم و وجود ناظرین حضرت صادق علیه السلام. اما اگر عملی انجام شد، دانستیم برای خداست یا نه، و این عمل خالصانه محقق شده، نشانه آن است که هیچ انتظار رو نداریم که کسی ما را تشویق کند و حمد و ثنای ما را به جا بیاورد. این یکی از نشانه های بسیار جدی و زیبای این گوهر و کیمیای اخلاص است. خب در اینجا خداوند نفرمود مخلصن، موسی سعی در مسیر اخلاص کرده است، فرمود مخلصن، مخلص یعنی خالص شده، آن که او را خالص کردند. خب طبیعی است، این دیگه بالاترین حدی است، یعنی اینجا خالص کننده کیست؟ خدا. خالص شده کیست؟ بنده او موسی. مخلصن این تعبیر ذات حق نشان دهنده اوج رسیدن به مقام برتر رو در خصوص این پیامبر الهی مطرح می کند، یعنی شخصیتی که در جای دیگر قرآن خدای سبحان می گوید واصطنعتک لنفسی، موسی من تو رو صنعتت کردم. صنعت بالاترین حد عمل دیگه، فعل، عمل، صنع. واصطنعتک لنفسی، موسی من تو رو ساختم با نهایت دقت و ظرافت. واصطنعتک لنفسی، برای خودم. خب این دیگه اون اوج شخصیت خالصانه موسی را نشان میده. یه جمله زیباتر، و انا اخترتک یا موسی فاستمع لما یوها، موسی من تو رو اختیار کردم و انتخاب کردم. ملاحظه می‌فرمایید زیباترین و بالاترین تعابیر است، اما همه اینها در جای خودش زمانی انجام می‌شود که تاب و بازتاب است، یعنی مخلص بودن مقدمه آن مخلص بودن است. تا زمانی که عیسی به مقام خلوص نفسی نرسد مخلص الهی نمی‌شود، یعنی اون مراتب بعدی رو طی نمی‌کند. همیشه عرض کردیم اون تعابیر زیبایی که خدمت عزیزان در سوره مبارکه کهف مکرر اشاره کردم، در ماجرای همین موسی و معلم موسی و بالاخره اون سوراخ کردن کشتی و اون کشتن و اون غلام و بعد هم دیوار خرابه رو صاف کردن و مستقیم کردن و اعتراض ها و بعد که جواب داد گفت که من کشتی رو اون کشتی رو که سوراخ کردم اردت و تصمیم گرفتم، من متکلم وحده گفت اردت و انا عیبها، من خواستم این رو معیوب کنم که حفظ کنم برای صاحبانش از دست اون سلطان جائر. اون غلام را اردنا، ما تصمیم گرفتیم که بکشیم که چنین باشد. اون سومی دیوار را اراد ربک، خدا اراده کرد. این مراتب اخلاص است عزیزان، یعنی آغاز میکند انسان از خودش تا خدا، ابتداعا میبیند خود رو، بعد فراتر من و ما، بعد هیچی دیگه نمیشه، دیگه نمیشه الا اراده خداوند. موسی این مسیر رو طی کرده است، وادی به وادی در مرحله اخلاص گام برداشته، تمام رنج ها و زحمت های بادیه رو تقبل کرده است که به این مقام میرسد. این به قرع و شانس و تصادف نمیشه که خداوند بکشد بالا انسانی رو به عهد به این حد که بگوید و انا اخترتک یا موسی، من تو رو برگزیدم، انتخاب کردم. استفیناهم، خداوند اینها رو برگزیده است، علا علمن، با علم الهی، با تمام این ویژگی ها. بله، با جرأت عرض میکنیم خدا بر موسی سرمایه گذاری کرده است، خدا بر ابراهیم سرمایه گذاری کرده است، اینها رو ساخته و پرداخته است، اما با تمام مقدماتی که اینها طی کردن به این مقام میرسن، به این جایگاه والا میرسن، و هیچ حکیم عاقلی سرمایه گذاری در جایی نمی کند مگر مطمئن به این باشد که ظرف سرمایه گذاری است. خداوند اگر بر موسی سرمایه گذاری می کند و موسی رو ارتقاش می ده، به دلیل که می داند ضایع نمی شه سرمایهش، می دونه خداوند سبحان موسی پذیرای عنایت اوست، کما اینکه هر بنده ای از بندگان خدا اگر چنین پذیرا باشد، عنایت و لطف خداوند سبحان دربخانه او را خواهد کوبید و تردیدی در این جهت نیست. پس اگر فرموده نهو کان مخلصا، یعنی بالاترین مراتب رو داره اشاره می کند، که اون خلوص کامل رو خداوند به موسی داده است، اما مقدمش این بوده که مخلصن، تمام راه های لازم رو طی کرده است این فرزند عمران که به اینجا رسیده است. انه کان مخلصا، این صفت اول که دیگه با این ویژگی یافتیم که موسی تمام وجود او خدایی است. همه اونهایی که خوندیم، قولش، فعلش، بغضش، حبش، انتخابش، اخذش، ترکش، قبولش، ردش، همه چیزش با انگیزه خداست و اون مصداق واقعی عبد بودن در وجود او هویدا. و کان رسول النبی، حالا مثل این که بالاخره ولو این که صفات بعدی رو زاده حق مطرح میکنن، اما اخلاص از کجا حاصل میشه؟ از تعالیم حاصل از وحی و از راههایی که پیامبران الهی به روی انسان میگشایند. این از وحی و تنزیل میاد، آموزه های اخلاص و روش اخلاص را آموختن. لذا و کان رسولا، ریشه برمیگرده به رسالت، ریشه برمیگرده به نبیان. صفت بعدی و کان رسولن، و موسی رسول بود، خب به مقام رسالت رسیده است، از اولوالعزم رسولان الهی است، پنج قله بلند به اصطلاح مقام نبوت و رسالت رو احراز کرده است، این بدیهی است. و کان رسولن، آن به دنبال اون آمد نبی. یا میدانیم که مقام نبوت ابتداعا می آید، نبوت به معنای برگرفته از ماده نبع رو دارم میگم، خبر. نبی یعنی اون کسی که المنبع من الله، خداوند به اون نبع داده است، اخبار و گزارشات مهم و جدی و تکان دهنده به او داده است، این شده نبی. بعد حالا یا این مأمور میشه به این که برد سراغ مردمان یا نه. اگر مأمور شد بره سراغ مردمان و برساند این خبر رو به مردم و درگیر بشه، مواجه بشه با مردم، میشه رسول. اما اگر نه، مأمور نبود، هست، حالا انسان ها اومدن از او استفاده کنن، کردند، استفاده میکنن، متاعش رو عرضه میکنند و نبه این که دارن، اما موظف نیست که مستقیما سراغ انسان ها ابتداعا بره، این میشه نبی. این تفاوت بین رسول و نبی است. پس ابتداعا نبوت میاد، بعد رسالت میاد. اما اینجا و کان رسولا نبی یا این یه سوال برای مفسرین که این چه شیوه است. بعضیا که نگاه ادیبانه داشتن سری گفتن این به خاطر فاصله آیاته. یعنی چی؟ یعنی پایان آیه ها. شما وقتی نگاه میکنید تمام این آیات قبل شیئن، سویین، ولیین، ملیین، حفیین، شقیین، نبیین، علیین، نبیین، یعنی تمام اون انتهای آیات همه چیه یه و عرض به خدمتون الف. به اصطلاح ما تعبیر قافیه در مورد قرآن نداریم، میگیم فواصل آیات. فواصل آیات رو که نگاه میکنید به این شیوه ختم میشه. اگر رسولن میشد نمیشد، باید اگر میشد نبیین رسولا، نظم به هم میخورد. اون زیبایی و اون آهنگ تلفظ آیات و دلنشینی اون کاسته میشد. لذا یه تقدم و تأخری شد رسول النبی. بعد این به مطلب از جهت معنا صدمه نمیزنه؟ نه، به دلیل این که میتوانیم بگوییم به دلیل اهمیت مقام رسالت، ابتداعا رسالت اومد بعد نبوت مطرح شد، دلیل داره، قابل توجیهه. اگر مقام نبیین به عنوان نبوت باشد، این دو نکته‌ای که عرض کردم خدمت عزیزان. اما احتمال دیگری که در اینجا وجود داره که کلمه نبی ممکنه از ماده نبوت نباشه، از ماده نبع نباشه، از ماده نبوه، که هر دو ریشه این لغته، به معنای بلندی و رفعت. و کان رسولا نبیا، او رسولی بود اما از برترین رسولان الهی در بلندایی از مقام شامخ رسالت. خب این ویژگی دوم و سوم، مخلصا رسولا نبی. فناديناه من جانب طور الایمن و قربناه نجیا، و خواندیم موسی را من جانب طور الایمن، او را از ناحیه طور ایمن خواندیم. حالا خداوند کجا اشاره میکند؟ دیگه در ماه مبارکه رمضان خدمت عزیزان سوره مبارکه نحل میگفتیم، این قسمت ها رو اونجا مقداری بیشتر و گسترده تر خواندیم منظر مبارکتون. و ندا کرد و خواند او را خداوند از جانب طور ایمن، از کناره های طور ایمن. گفتیم که از مدین به سوی مصر داره حرکت میکنه، دست راست وادی از صحرای سینا سلسله جبال طور است، و در دامنه های طور هنگامی که گفت امکثوا انی آنست نارا، بایستید من دارم آتشی رو میبینم، برم از این آتش برای شما بیارم، یا راهنمایی رو پیدا کنم راه گمشده خودمون رو بیابیم، یا آتشی بیاید که ما را گرم کند و خانواده خودش رو گرم کند. رفت و شد آنچه شد، درست؟ این قسمت رو خداوند داره میگه و نادیناه، و ما خواندیم، ندا کردیم موسی را من جانب طور الایمن، از کناره های طور ایمن، از ماده یم نگر باشد، همان است که انک بالواد المقدس طوا، سرزمین یوم، قداست، برکت، به دلیل تنزیل وحی و کلام گفتن خداوند با این پیامبر و میقات موسی و دیگر ویژگی‌هایی که در اون سرزمین اتفاق افتاده است. اگر از ماده ایمن، از ماده یمین باشد، یعنی راست، طور ایمن یعنی قسمت‌های راست صحرای سینا، که همینطور از جهت جغرافیایی قسمت‌های راست بوده است، هر دو درست، اشکالی هم نداره. اما بعد و قربناه، بعد موسی را نزدیک کردیم، قریب کردیم، قربناه و او را نزدیک کردیم، نجیا که با ما، و حال این که به نجوا بنشینه. دقت بفرمایید دو تا کلمه رو میبینیم، یکی اول آیه، یکی آخر آیه. یک نادیناه و آیه شروع میشه، بعد نجیا آیه به پایان میرسد. فوق العاده دلنشین است. ندا خواندن بلند است، خواندن از دور است، اما نجوا خواندن نزدیک است. این فرق بین منادات و مناجات است. مناجات یعنی میگویید و میشنود و هیچ فاصله ای نیست و نه نیاز به صداست، نه زیاد به بانگ است. خیر و دعا الخفی، بهترین دعا و مناجات اونه که مخفی باشد، نیاز به فریاد و بانگ و خروش نیست. اما ندا درش بانگ و خروش وجود دارد، یعنی بلندی است، ارتفاع و صوت را اصلا میگن ندا در کلام عرب، درست؟ فرمود و نادیناه، این سلسله مراتبه. ما موسی را صدا زدیم اما دیگه وقتی اومد انبور کمن فنار، رسید به جایی که گفتن فخلع علیک، بکن پارو دریار از کف، انک بالواد المقدس طبا، و نزدیک و نزدیک و نزدیکتر شد و جان او منور به نور وحی داره میشه. اینجا دیگه قربناه، قربناه که شد دیگه نجیاست، دیگه اینجا فاصله ها برداشته میشه. اول نادیناه و بعد قربناه، داره مراتب رو طی میکند موسی تا برسد به اونجا برسد. یه جمله رو عرض کنم اینجا، لطافت سخن در این قربناه و جمع آیه روشن با اون اینه که ببینید از صفات خداوند چیست عزیزان در قرآن؟ قریب. اذا سألک عبادی عنی، اگر بندگان من تو فعنی غریبون، بگو ما غریبیم. انه غریبون مجیب، خداوند قریبه. این صفت فعیل ذات حق است، خداوند قرب به بندگان خیش دارد، عمومیت هم داره. یعنی این قریب بودن خداوند بالا انبیا و اولیا نیست، بالا مؤمنین نیست، فجار و فساق و کفرا و فسق و فجرا و همه بندگان خداوند، خداوند به اونها قریب است. یعنی هو معکم اینما کنتم، نحن اقرب الیه من حبل الورید. این ضمیر الیه به کی برمیگرده؟ به انسان. ما انسان را آفریدیم و نعلم ما، و میدانیم که چه وسوسه‌ای در جان اوست. آیات قبل رو نگاه کنید، ضمیر به انسان برمیگرده. ما نحن اقرب الیه به انسان، من اساسی ترین شاهرگ وجودی و حبل الورید او، به او نزدیکتریم. پس خداوند قریب است، منتها این قرب یک سویه. امکان قرب برای انسان‌ها هم هست، که همونطور که خداوند به اینها قریبه، اینها هم بتونن به خداوند قریب باشن. ببینید اون اخلاصی که خوندیم، کاری که میکند همین است. اخلاص انسان رو از غیر خداوند صافی میکند، بعد میشه قریب. به هر مقداری که اخلاص در وجود انسان افروخته تر میشه، انسان به اون قرب نزدیکتر میشه. یعنی حجاب ها و فاصله هایی که انسان را از خداوند دور کرده است، یک به یک برداشته میشه و انسان به مقام قرب میرسه، قریب میشه، نزدیک میشه. قرب همیشه سوی خداوند هست. میدونیم که این قرب نه قرب مکانی است، نه قرب زمانی است، نه قرب رتبی و مرتبه است، اینها نیست. حقیقت فراتر از این است. این قرب به صفات دیگه، حالا دیگه در یک کلمه عرض میکنم، هر مقداری که حجاب ها برداشته میشه، صفات خداوند در وجود عبد بیشتر میاد، بعد این رو حس میکنه. گاهی بزرگان این مثال رو که زدن مثال بدی نیست، بلکه در کتاب های تفسیر گذشته بوده است که وقتی میخواستن بگن خداوند غریب است و ما غریب نیستیم، اینو مثال میزدن به نزدیکی انسان بینا و نابینا. انسان بینا خب داره میبیند دیگه بالاخره، اما نابینا نشسته است کنار این بینا، اما داره دنبالش میگرده. بیدری در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. توجه دارید؟ این عمای ماست، این کوری چشم دل است عزیزان، پوشیدگی جان است، حجاب چهره جان میشود غبار تنم. اینه که نمیگذاره انسان قرب به خداوند، و الا میداند که همیشه در محضر خدا هست، همیشه صفات خدا رو در وجود خودش مینشیند، بر میخیزد، به تمام وجود و معنا لمس میکنه که ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. فهمش رو، درکش رو، تمام فعل و انفعالاتش رو ملتفت میشه که هیچ منشأ نفسانی نداره، از خودش نیست، همه یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. فرمود و نادیناه من جانب طور الایمن، صدا زدیم موسی رو از طرف طور ایمن، خواندیم بعد و قربناه، دیگه اون فاصله ها برداشته می شود و موسی مخاطب میشه، مخاطب حق میشه، که فرمود اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی. موسی من خدای تو هم که با تو صحبت میکنم و جز من معبودی نیست، من رو بندگی و عبودیت کن. و اون آیات زیبایی که در جای خودش گفتیم و خواندیم و قربناه و نجیا، رسید به اون مقام قرب نجوا که خداوند داره دیگه آشکارا با موسی سخن میگوید بی واسطه. قربناه و نجیا، کلم الله موسی تکلیما، و جان او مشرف می شود به دریافت کلام الهی. و وهبنا له من رحمتنا، و ما دادیم به موسی، موهبت کردیم، هبه کردیم، بخشیدیم به موسی. و وقتی انسان قریب خدا شد، نزدیک خدا شد، حجاب ها برداشته شد، این تعبیر تعبیر سنگینیه که به کار میبرم. بعض از دارایی خدا میشه دارایی انسان، یعنی خداوند دولتش رو میده به انسان. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، میده خدا. بعد انسان صاحب خیلی از چیزها میشه به هبه الهی و موهبت الهی وقتی قریب میشه و نزدیک میشه. و وهبنا له من رحمتنا، و موهبت کردیم، هبه کردیم ما از باب رحمت خودمون، از رحمت خودمون اخاه هارون نبی، و وهبنا له من رحمتنا، ما از رحمتمون به او دادیم. حالا یه شاخه، یه شعبه از این رحمت این بود، اخاه هارون نبی، برادرش هارون رو بهش دادیم. چقدر زیباست. ببینید از بالاترین مصادیق رحمت الهی به انسان آن است که وجعلی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی عذری. اگر در زندگی یافتید عزیزان کسی را که اختون بود، به معنای واقعی برادر بود، اگر یافتید در زندگی کسی که پشت شما بود، اشتد بهی عذری، پشتتون رو محکم کرد، تو تنهایی ها، غربت ها، درد ها و غم ها احساس کردید یک کسی رو خداوند قرار داده در زندگیتون وجود دارید، مصداق رحمت خداست بر شما. و وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبیا، ما دادیم از رحمت خودمون برادری با قدرت هارون، با توانمندی هارون. موسی خوب سخن میگوید، میبینیم که در صحنه های مختلف چه زیبا سخن میگوید، اما همین موسی با تمام توانمندی کلامی معتقد است و اخی هارون خوب افصح منی لسانن، این برادرم هارون از من خوش زبانتره، فصاحت بیشتری داره، قدرت کلام بیشتری میتونه داشته باشه در مصر با توجه به سوابق او در مصر. این بسیار رحمت بزرگ خداست که کسی بتواند مراد و بیان انسان رو به وضوح و زیبایی به دیگران منتقل کنه. اینا مصادیق رحمت خدا میشه. رد امعیه، رد باشه، حامی باشه، یاور باشه، اینها رو خداوند داره از مصادیق رحمت خودش مطرح میکنه. و وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبی. حالا ممکنه این رحمت در قالب اخاه نباشه، در قالب زوج باشه، همسر باشه، زن باشه، شوی باشه، پدر باشه، مرادر باشه، صدیق باشه، دوست باشه، همه میشن مصادیق رحمت خداوند که به انسان مؤمن در زندگی عنایت میشه. و وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون. خب هارون رو هم میدانیم، میشناسیم، 20 خورده ای بار، 24 5 بار نام این مرد در قرآن اومده و شخصیت بزرگ به اصطلاح عرض به خدمتون تاریخ نبوت، نبی و رسول، میدونیم مقام رسالت هم هارون دارد. اخاه هارون نبی، اینجا مقام نبوتش داره. تمام. یعنی کل اون چه در مورد موسی در سوره مبارکه مریم آمد همین بود و بس. وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا. و یاد کن پیامبر در قرآن اسماعیل را، انه کان صادق الوعد. خب خواندیم از ابتدا وقتی خداوند نام اینها رو میبرد، ببینید ویژگی های این مردان الهی و این بزرگان، انسان‌های وارسته الهی رو مطرح می‌کنه. خود این نشان می‌دهد چرا اسم اینها مطرح شد. چرا موسی؟ چون مخلص است، چون رسول است، چون نبی است، چون قریب به خداست، چون نجی خداست. یعنی آموزشه، داره نقشه راه رو مطرح می‌کنه خدا برای مخاطبان قرآن با بیان ویژگی‌های این انسان‌های وارسته. راه رسیدن به خداوند خلوص است، راه تقرب به الهی خلوص است، راه رسیدن به مقام نجوای خداوند، سخنگویی با خداوند خلوص است، اخلاص است. و این یه پیامی که اینجا داده میشه و همینطور پیام‌های بعدی. نزدیک شدن به خداوند نتیجه آن چیست؟ مشمول رحمت خداوند شدن. از مصادیق رحمت الهی چیست؟ پشتوانه در زندگی یافتن. و همینطور بگید این استفاده ها رو برای زمان همه زمان‌ها داره خداوند مطرح می‌کنه دیگه. اما اینجا فرمود وذکر فی الکتاب اسماعیل، یاد کن در قرآن اسماعیل را، قبلا نام ابراهیم آمد. بعد هم فرمود و وهبنا له اسحاق و یعقوب، و بهش اسحاق دادیم یعقوب دادیم. سوال شد چرا اسم اسماعیل نیومد؟ به دلیلی که بنا بود اسماعیل مجزا و مجرد از بقیه ذکر شود، به دلیل مقام شامخ اسماعیل که فرزند ارشد ابراهیم است. و وذکر یاد کن در کتاب اسماعیل را. اینو که چون ممکنه بعضی عزیزان برخورد کنید یه جایی، گاهی بعضی ها گفتن که این اسماعیل شاید اسماعیل دیگری باشد، اسماعیل ابن حزقیل صادق الوعد کی فلان. خیر، اون چه نشان میدهد خداوند یک نام میگوید در قرآن، چندین بار تکرار میکند کلمه اسماعیل رو، و این اسماعیل هم یک نسبت بیشتر ندارد. این یه اسماعیل تو قرآن مطرحه. اگر بنا بود خداوند اسماعیل دومی رو هم مطرح میکرد، باید آدرس اون رو هم به ما میداد، ویژگی های اون رو هم جدا میگفت، و این دو نام با هم نباید ترکیب و مزج و اختلاط میشد. اما نه، یه اسماعیل تو قرآن داریم که اسماعیل ابن ابراهیم است. الان هم به دنبال نام پدر نام این پسر میاد. یاد کن در قرآن اسماعیل. حالا الان چه امتیاز اسماعیل موجب شده که اسمش بماند 3500 سال 4000 سال بعد ما اسم اسماعیل رو ببریم؟ چرا؟ چرا اسماعیل زنده است؟ چرا خدا بنا دارد در قرآن او را زنده نگاه دارد؟ به دلیل اینکه انه کان، خوب دقت کنید عزیزان، انه کان صادق الوعد. چون اسماعیل صادق الوعد بود، به وعده خیش صادقانه عمل میکرد. اگر کسی به مقام صادق الوعدی برسد، نام او را خدا زنده نگه میدارد، یاد او را خدا زنده نگه میدارد. صادق الوعد. حالا این چه امتیازیه که اولین امتیاز رو همین مطرح میکنه خداوند برای اسماعیل؟ حالا اینکه در زندگی این اسماعیل این وعده کجا اومده است، همه جا اومده عرض میکنم، اما خودش رو اول بدانیم. وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد. ببینید انسان عزیزان موجود اجتماعی است، ما تکسیس نیستیم. حاجت داره زندگی انسان به اینکه به شکل جمعی و کلونی اجتماعی و مدنی باشد. خداوند جوری قرار داده است که حاجت ها و نیازهای ما جسمن و روحن در جمع اقناع و ارضا میشه. مثل بالپاری از حیوانات نیستیم که بتوانیم تکزیست باشیم. خیر، انسان یه موجود اجتماعی. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل. ما گروهی هستیم، اجتماعی زندگی میکنیم، مدنی هستیم. اما یه نکته هست در زندگی اجتماعی عزیزان که اگر بخواهد جامعه روی آرامش ببیند و ارتباط و رابطه بین انسان‌ها یه شکل و رونق و صورتی پیدا کند، دوام داشته باشه، آرامش بخش باشه، یه نیاز به یه عنصر و یه مفهوم داره. اگر باشد جامعه به اصطلاح مؤثر، مفید، پویا، متحرک، گرم، صمیمی، اما اگر نباشه، معلاسف جامعه است که انسان‌ها در اون جامعه تک زندگی می‌کنند برخلاف فطرت و خلقت. و اون عامل چیست؟ اعتماد متقابل. اعتماد متقابل. اگر انسان‌ها اعتماد متقابل در جامعه با هم داشته باشند، این جامعه یک پارچه است، در عین اجتماعش یک پارچگی وجود داره. آرامش میاد، امنیت میاد، آسایش میاد، لذت میاد. و چقدر آسان میشه امور هنگامی که اعتماد متقابل است. برای که زود ملموس کنم، همین هفته قبل من شاهده یه معامله‌ای بودم بین دو عزیز خودم، مثلا دیدم دو عزیزان، فرض کنید مثلا وسیله نقلیه معامله میشد. خب اتفاقا من همونجا بنابر دلیلی شاهد این صحنه بخش کوتاهیش رو بودم. دیدم که خب خریدار اومد مثلا این مورد معامله رو دید و پسندید و تمام، در فاصله 5 دقیقه 18 دقیقه دیدم اسناد و مدارک رو صاحب این وسیله نقلیه آورد، داد به ایشان، سویج رو هم داد، گفت بفرمایید. اون هم ماشین رو برداشت، سویج رو برداشت، مدارک رو برداشت، رفت. تمام. خب اون روز یا فردای اون روز وج واریز شد به حساب فروشنده، بدون هیچ نکته سندی مدرکی چیزی واریز شد. خب بعد هم مسائل قانونی تمام. حالا تصور بکنید چطور این اتفاق زیبا میفته. چرا اینطور میشه؟ چرا یه معاملات سنگین سبک به این شیوه انجام میشه؟ یک تعامل اجتماعی اقتصادی بین انسان ها به دلیل حس کامل اعتماد متقابل. این خواسته انبیا و اولیا است. حالا ببینید شما چقدر منازعات در جامعه داریم. روی میز قضات ما چقدر پرونده ها به خاطر جنس اینطور معاملات بوده است که درش عنصر اعتماد نبوده، سوء اعتماد بوده و سوء استفاده از اعتماد بیمورد بوده. چقدر کیمیای مهم است این اعتماد متقابل در جامعه. اینو بگید از زن و شوی اگر اعتماد متقابل با هم نداشته باشن چه جهنم است این زندگی. این زندگی نخواهد بود. آن با آن باید مانیتورینگ باشن هر دوشون. آن باید نمیدونم با هم پاسخ بدن، جواب بدن برای هر کوچکترین حرکتشون. اینها پدر، فرزند، دوست، دوست، حاکمیت، مردم، حکومت، کاملا این نکته فراگیر در تمام ابعاد، حوزه اقتصاد، سیاست، خانواده، جامعه، اخلاق، همه رو در بر میگیرد. پس این اعتماد رو خداوند آفریده است عزیزان که زندگی قوام پیدا کند، جامعه آرامش ببیند، لذت همزیستی در بین انسان ها مزه کند. اما مهمترین عاملی، میتونم بگم اولین عاملی که این اعتماد رو به هم میزند، پیمان شکنی است. پیمان شکنی است. وعده دادن، پیمان بستن و تخلف کردن، این اولین عاملی است که دیوار اعتماد رو فرو می‌ریزد و اعتمادها رو بر سنگ فرش بی‌اعتمادی فرو می‌پاشد. در کنار این تخلف وعده و وعده و پیمان دادن، خیانت کردن به امانت‌ها، امین نبودن اعتمادها رو از بین می‌برد. سوم، دروغگو بودن. کذب و دروغ اعتماد رو از بین میبرد. گاهی اشاره کردم پایه این اعتماد پس سه چیزه: صداقت، امانت، وفای به عهد. و این چهره زیبای آسمانی اعتماد رو چیزی که هدف قرار میده تخلف در وعده است، خیانت در امانت و دروغگویی است عزیزان. دروغگوییست. لذا اون حدیث رو در وقت خودش از زبان نازنین نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی خواندیم که ما بعث الله نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانه و الوفاء بالعهد. هیچ پیامبری رو خدا مبعوث نکرد الا اول اینکه این سه نکته رو سرمشق کارش قرار داد، زبده شد در این سه حوزه، اونگاه پیامبر خدا شد. صادق باشد، امین باشد، وفادار باشد به پیمان و تعهد. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. کسانی که ایمان آوردید، عقد و پیمان که میبندید وفا کنید به پیمانتون. در این آیه شریفه ای که عمدتاً عزیزان حفظید، لمت اقول یا ایها الذین آمنوا لمت اقولون ما را تفعلون. چرا میگید چیزی رو که عمل نمی کنید؟ روایات معتبر از صادقین باقرین، نه یه روایت متعدد، فرمودن لمت تعدون ما لا تريدون ان تفعلوا. چرا وعده ها و پیمان هایی میبندید که مرد عمل به اون نیستید؟ اینه گله خدا در این آیه شریف از جامعه و مردم به مؤمنی. خیلی مهمه این پیمانداری عزیزان و وفای به عهد. از رکن رکین عدت المؤمن نظرون. وعده هایی که انسان مؤمن میده این در حکم نظر با خداست ولو با خلق است. حالا لا کفاره تله، گاهی قسم میشه که کفاره رسما براش تعیین نشده است، اما نظره، در حکم نظره. پس بنابراین این عنصر اعتماد کیمیای مهمی است که زندگی رو قوام و دوام میبخشد. از اون طرف زیربنا و سنگ بنای اعتماد چیست؟ وفای به عهد، امانتداری، صداقت. فرمود وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد. اسماعیل صادق الوعد بود. حدیث داریم عیون اخبار الرضا از صاحب واقعه مبارکه طوس، فرمودن این جناب اسماعیل با کسی پیمانی بست، قراردادی بست، تا یک سال منتظر بود که این بیاد پیمانش عمل کنه. تا یک سال دست نگه داشت، منتظر بود. بعد از یه سال اومد اون طرف، بعد گفت انی من منتظرت بودم تمام الحول، 360 روز من در انتظارت بودم، پای پیمانم با تو بودم، اگر معامله‌ای بود، اگر قراری بود، اگر هرچه بود، وجود مبارک این واقعی مبارکه فرمودن. این به لحاظ خلق، اما مهمترین پیمان ما قبل از اینکه با خلق باشه با کی آقا؟ با خداست. علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان. بالاترین تعهد و پیمان ما با خالق وجود است که یا ایها الذین آمنوا. اونای دیگه رو عرض کنم خدمتون، اوفو به عهدی وفا کنید به عهد من به عهدتون وفا میکنم. بالاترین عهد ما با خداست، پیمانهایی است که با خدا میبندیم بر سر ایمان و بندگیمون. و اسماعیل چنین کرد وقتی که گفت پدر من در عالم رویا دیدم که تو رو ذبحت میکنم، گفت یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. پدر بزن گردن من رو، امیدوارم که من رو از صابران بیابی، و صابر بود. فلما اسلما و تله للجبین نادیناه ان یا ابراهیم. سوره مبارکه صافات ماجرای ذبح و گردن زدن اسماعیل و زیبایی هایی که در اونجا خدا به رخ فرشتگان میکشد که این انسانه، این یعنی انسان، این دلیل شرافت و برتری انسان و سجود شما بر انسان است. فرمود وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد، این صفت اول، و کان رسولا نبیا. من همین جمله رو بگم، فرمودن سه چیز نشانه منافقه تو روایاتمون، سه چیز نشانه منافق، کسی که ازه تومنه خانه، وقتی امین میشه خیانت میکنه. امین ممکنه این میز باشه، این پست باشه، این مقام باشه، امانت ممکنه ثروت بیت المال باشه، ممکنه ثروت شخصی باشه، ممکنه ناموس باشه. من ازه تومنه خانه، این منافقه، کسی که در امانت خیانت میکنه. و کسی که ازا وعده، وقتی وعده میده به جای اینکه وفا، تخلف از وعده میکنه، این منافقه. و سوم کسی که هنگامی که سخن میگوید، ازا حدثه کذبه، دروغ میگه. ولو در ادامه حدیث داره ولو صام و صلا، خوب دقت کنید، ولو اینکه روزه میگیرد و نماز میخواند، اما این منافق. پس شد ملاک مسلمانی روزه و نماز یا راستگویی و وفای به عهد و امانت داری، کدوم شد از نظر معصوم؟ خلاف تصور خیلی از ما شد. فرمود و کان رسولا نبی، یا و این اسماعیل رسول نبی بود در مقام رسالت و نبوت، همون گونه که برای موسی گفتیم، با همون تعبیر دیگه تکرار نمی کنم سخن. و کان یعمر اهله به صلات و زکا، از ویژگی های دیگر اسماعیل بود، و کان یعمر اهله به صلات و زکات و کان عند ربه مرضیا. ببینید و کان یعمر، همیشه اشاره کردیم فعل ماضی کان با یه مضارع که به کار برده میشه، با یه فعل مضارع دلالت بر چی داره؟ استمرار و دوام و همیشگی. و کان یعمر اهله، مدام فرا میخواند، امر میکرد، دعوت میکرد اهلش را، خانوادهش را، به صلات و زکات، به دو چیز، به صلات و زکات، حسن ارتباط با خدا و حسن تعامل با خلق، به صلات و زکات. خیلی جمله زیبایی است. یعنی بعد از اینکه صادق الوعدی ابراهیم رو این نکته برجسته رو فرمود، حالا قرآن میگه ویژگی اسماعیل از کنده برویم، اسماعیل اینه، مثل بقیه مردان بزرگ الهی، خدا به پیامبر مکرم اسلام گفت و امر اهلک بالصلاه و استبر علیها. پیامبر از چی شروع کن؟ از خانوادت شروع کن، از خانوادت شروع. میدانیم روش تربیتی در اسلام، در ادیان الهی توحیدی، این عزیزان، ابتداعا مؤمنان و موحدان از خیشتن خیش آغاز میکنن، قو انفسکم ابتداعا، بعد و اهلیکم نارا، اول خودتون، بعد دایره رو بزرگتر میکنید، اهلتون و خانوادتون. مسئولیت مستقیم و جدی انسان و مسلمان نسبت به نزدیکان خیش از فروض اصلی خداوندی است در ایمان. این تعهد تک تک انسان ها نسبت به اهل و خانواده شون. اما زیبایی سخن چیز دیگری است. لکان یعمر اهله به صلات و زکاه. من لحظه به ساعت توجه کردم، اینم وقت تمام شد و یک دو دقیقه بیشتر نمونده در یه ساعت من، و این آیه به این چند دقیقه به پایان نمیرسه و حیف هم هست، یعنی چون نکات زیبای خانوادگی، تربیتی و اجتماعی داره. اجازه بدید که این رو بگذاریم برای انشاءالله هفته ی آینده. برخلاف من میخواستم تمام کنم، وذکر فی الکتاب ادریس، اما مثل این که اطاله کلام شد و میماند انشاءالله برای هفته ی آینده. این ویژگی دیگر اسماعیل رو خدمت عزیزان بازگو میکنیم به حول قوه الهی. اما همینجا من بدون مقدمه عرض میکنم دیگه، فردا شب شب شهادت وجود مبارک صادق آل رسول است، ششمین کوکب درخشان آسمان و منظومه ولایت و امامت، شخصیتی که نام او صادق است. انه کان صادقا وعد، صادق در وعد با خداوند، صادق در گفتار، صادق در عهد، صادق در تعهدات. ویژگی او صدقه در تمام حوزه های شخصیتی و زندگی. خب بزرگ مردی که حقیقتاً کمر اسلام راست نمی‌شد و کمر تشیع راست نمی‌شد مگر به راستی قامت او. عقاید، اخلاق، احکام، سه جزء دین است. شما تو سه حوزه بیاد تفحص کنید و ببینید میراث مکتوب ما، سهم عمده این میراث مکتوب ما در حوزه عقاید، اخلاق و احکام از کیه؟ ببین از کدام شخصیت است. در کل تاریخ اسلام، در تاریخ اسلام عرض میکنم، از خود نبی مکرم به بعد ما نداریم شخصیتی، نه در عالم تشیع نه تسنن، ما شخصیتی رو نداریم در این جایگاه. این حجم و این نقش رو در تبیین و تدوین عقاید اسلامی داشته باشه، اخلاق اسلامی و احکام اسلامی داشته باشه، جز وجود نازنین امام صادق علیه السلام. اینه که پیشوای صادق میشه، اینه که به جایگاهی میرسد که لولا، اگر نمی بود جعفر ابن محمد، اللهم صل علی محمد، لما عرف الناس مسائل حلالهم ولا حرامهم ولا شرای، نه دینشون میفهمیدن نه احکامشون میفهمیدن، اگر نقش سازنده و تاریخی این حجت الهی نمی بود. و شاید از زیباترین چیزهایی که انسان لذت میبره هر وقت یاد امام صادق میافتد، این مکتب پربار تربیتی این شخصیت بزرگوار امام صادق. این که گفت، بارها گفتی، مدرک تو فی مسجد الکوفه، وارد مسجد کوفه شدم دیدم 900 کرسی درسه، ادرک تو فی مسجد الکوفه تس اما شیخ، دیدم 900 تا استاد نشستن دارن درس میدن، کلهم همشون میگن حدثنی جعفر ابن محمد، حدثنی جعفر ابن محمد، استادم امام صادق چنین گفتن، چنین گفتن، همه شاگردان وجود مبارک امام صادق. یعنی یه دانشگاهی، یه جامعه ای رو، یه حوزه ای رو تربیت کرده از وجود مبارک امام صادق که دیگه موج داره میزنه در دل زمان، اندیشه ها، آثار و برکات این حرکت تا امروز. امروز هم بالاخره ما وامداره همه میراث وجود مبارک اون حجت الهی هستیم که هنوز ما به خیلی از مطالب و هر دستاوردهای اون مکتب حقیقتاً عرض میکنم بدون مجامله و نکته خاصی که دست پیدا نکردیم. امیدواریم که خداوند توفیق درک و شناخت شخصیت این بزرگ انسان الهی رو به همه ما عنایت و کرامت بفرماید. و اگر ادعا میکنیم که پیرو مکتب او هستیم، به حق خداوند ما را مستحق این عنوان و این افتخار قرار بدهد و بتوانیم انشاءالله به سیره عملی این فرزند رسول خدا در تمام حوزه های علم و عمل، اخلاق و حکم و عقیده و باور انشاءالله مؤمن و عامل باشیم. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.